به نام خداوند رحمت گستر بر عام و خاص و با سلام مجدد خدمت بینندگان و شنوندگان ارجمند. خب برنامه امروز ما درباره قرآن فرعون شناسی قرآن هست. در قرآن 7 بار آمده این جمله: قل سیروا فی الارض، پیامبر بگو سیر بکنید در زمین. حالا اون موقعی که سواد مردم نداشتن، کتاب و کتاب خونه و این حرفا که نبوده، باید میرفتن سیر بکنن تا آثار گذشتگان رو ببینن. قل سیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبت الذین من قبلکم. برید سیر بکنید، سفر بکنید، سرانجام کسانی رو که قبل از خودتون بودن ببینید، به کجا رفتن، چگونه عمل کردن، چه دستاوردهایی داشتن، شکست، پیروزی، فراز، فرودشون چگونه بوده. 7 بارم میگه که افلم یسیرو، اونایی که راه خطا میرن، اشتباه میکنن، آره سیر نکردن در زمین. یعنی جمعاً 2 تا 7 تا 14 بار در قرآن میگه که برید تاریخ گذشتگان رو بخونید. به تعبیر امروزی من میگم، اون موقع میگفت برین ببینین. از این 14 تا یکیش راجب حیات مادی انسانه. قل سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، برید ببینید حیات در کره زمین از کجا آغاز شده. یعنی در واقع فسیل ها و این آثار دیرینه زمین رو برید ببینید. عجیبه که 1400 سال پیش اینو گفته. سیرو فی الارض فانظروا کیف بدء الخلق، حیات از کجا آغاز شد. 13 بار دیگرش تماماً درباره سرنوشت اقوام گذشته است. هشدار میده که چرا نمیرید، چرا بررسی نمیکنید. و عجیب اینه که اولین فیلسوفی که در دنیا پایه‌گذار جامعه شناسی بود، پایه‌گذار فلسفه تاریخ بود، یک مسلمان بود، ابن خلدون اندلوسی. البته خودش از جنوب عربستان بود، بعد مهاجرت کردن به تونس در اون دوران تمدن اسلامی در اسپانیای سابق اندلس. ایشون تقریبا میشه گفت تولدش 690 سال پیش. اصلا هنوز جامعه شناسی در دنیای غرب مطرح نشده بود. همه اینا جامعه شناسی و اون فیلسوفا مال دوران رنسانس به بعده. اون از 690 سال پیش در واقع پایه‌گذاره، به خاطر این توصیه هایی که در قرآن هم شده که برید سیر کنید، سرنوشت اقوام گذشته رو بدونید، سنت های تاریخ رو استخراج کنید، قوانینی که حاکم بوده بر جوامع. خب این یکی از هشدارهای قرآنی است که باید ما این کار رو بکنیم، باید شناخت پیدا بکنیم بر تاریخ گذشتمون. گذشته چراغ راه آینده است. از طرفی در قرآن فرعون نماد تفرعون، تکبر، استعلاس، استبداد، دیکتاتوریه و در برابرش موسی قرار داره. در واقع از یه قوم برده و اسیر، موسی از همون بچگی، بچهای کوچیکی که متولد می‌شدن سر می‌بریدن، اینو تو اون جعبه گذاشتن رو رود نیل. یعنی یه کسی که وابسته به یک جامعه برده است، اسیره و برای نجات جانش به این حربه متوسل شده بودند. پس یه طرف بردگان هستند، مستضعفینن، سرکوب شدگانن، یه طرف فرعونه. در طول تاریخ هیچ دیکتاتوری به اندازه فرعون اختلاف قدرت با ملتش نداشته. یعنی ملت برده، اونا که کار میکردن، البته خود ملتش هم که ملت تحمیق شده بودن، ملت قبطی ها در واقع. فرعون هم خب فراعنه در تاریخ مصر با اون اهرامی که ساختن، کدوم یکی از رؤسای جمهور حالا امریکا هر 4 سال یه بار عوض میشن چیزی دارن. بنابراین این دوتا در تقابل هم دیگن، یک کانفلیکتی هست، یک برخورد بین نهایت ضعف و نهایت قدرت. مهمترین قصه قرآنی این تاریخ بنی اسرائیل، یعنی فرزندان یعقوب، در 36 سوره قرآن اومده، 36 سوره قرآن، و حدود 1/5 قرآن بحث تاریخی راجع به این قومه، 760 آیه. شما اینو مقایسه کنید با آیات الاحکام، اینی که همه فقهای ما تمام عمرشون تلاششون در جهت فقه الاحکام، شناخت احکام، اینا حد اکثر 4% قرآن، ماکسیمومش میگن 500 تا آیه است، ماکسیموم، یعنی از احکام عبادی فردی گرفته تا اجتماعی همه اینا حد اکثر 500 تاست. 760 آیه یعنی تقریبا یه برابر و نیم کل احکام درباره این قومه. چرا انقدر ما کم توجه کردیم؟ چرا انقدر ندیده گرفتیم این حقایقو؟ برای چی گفته؟ قصه خواسته بگه قرآن برای ما که اینا رو بخونیم؟ یا همه اینا درسه؟ تفکر و تأمل در تاریخ یک ملتی که برای اولین بار تجربه حکومت دینی، حالا اگه بشه اسمشو گذاشتن حکومت به اون معنا که موسی نداشت، ولی تحت لوای یک اندیشه دینی خداپرستی یه جامعه اداره شده، تمام فراز و فرودهاشون، اوج و نشیبهاشون، همه اینها قابل بررسیه. چی شد؟ چی کار کردن رفتن بالا، موفق شدن؟ چی کار کردن که سقوط کردن؟ همطور که عرض کردم، مهمترین داستان قرآنه، داستان فرعون و موسی. 5 سوره بلند قرآن، سوره های اولیه که آمده، از بقره و آل عمران و نساء و مائده و انعام، اینا به طور متوسط 40%شون، 40% 5 سوره بزرگ قرآن راجع به بنی اسرائیله. بقره 35%، آل عمران 62%، نساء 15%، مائده 60%، انعام 35%. یعنی بخش عمده مهمترین سوره های تفصیلی قرآن راجع به این تاریخه، تاریخ قوم بنی اسرائیله. از نظر اسامی پرسوناژهایی که تو قرآن اومدن، بالاترین عدد مال موسی است. نام موسی 136 بار تو قرآن اومده، نام محمد پیامبر ما 4 بار اومده. کتابی رو که او آورده، نبیهی رسولهی آمده، ولی اسم شخص پیامبر اسلام 4 بار اومده. از همه بیشتر موسی است. چرا؟ 136 بار اومده. تازه اسم دوم فرعونه، فرعون 74 بار، مثل این که یه همچیزی نمیشه، بله 74 بار. اسم هیچ دیکتاتور دیگه نیومده، تنها دیکتاتوری که تو قرآن اومده فرعونه. البته ابولهب اومده، ولی ابولهب یک نفر مرد عادی بوده، مخالف پیامبر بوده، رهبر نبوده، دیکتاتوری نبوده. این خودش خیلی مهمه. از نظر آماری دو اسمی که بیش از همه در قرآن به کار رفته، یک موسی، دو فرعونه. حتی نام ابراهیم که انسان کامل قرآنه 69 باره، کمتر از فرعونت هستش. آیا این حکمتی نداره؟ تازه علاوه بر موسی نام هارون 20 بارم هارون آمده، یا هامان یا قارون، این شخصیت های حالا مثبت یا منفی که تو اون موقع بودن. یعنی این قصه موسی و فرعون بسیار بسیار مهمه از نظر تاریخ. چرا انقدر قرآن اهمیت داده که از کل احکام قرآنم این داستان اهمیتش بیشتره؟ چرا؟ نظر آماری من دارم عرض میکنم، این 760 تا این قصه آیه داره، کل آیت الاحکام عرض کردم 500 تاست. برای اینکه مهمترین موضوع جوامع بشریه، مسئله ظلم و آزادی، استبداد، استثمار، استهمار، خر کردن ملت ها، ثمره کشی ملت ها توسط فرعون های روزگار و آزادی از این اسارت ها، چون مهمترین مسئله دنیا است. برای ما چه مسئله مهمتر امروز هست؟ آیا میتونین بگین یه چیزی مهمتر از این مسئله است که یه ملتی اسیر یک نفر شده، یه نفر که هر سه قوه در اختیار اونه، در کنترل اونه، همه پیرو منویات اونن، بدون اجازه اون آب نمیخورن، با خط قرمزایی هم که خودش داره. حتی شورای نگهبان هم وقتی میرن پلوش که آقای هم چه اصلاحاتی باید کرد، یا این خط قرمزای من هست، نمیدونم حصر، نمیدونم رابطه با امریکا هست، نمیدونم شورای نگهبانه و بله یکی دیگه هم هست. حالا به هر حال چه چیزی برای ملت مهمتر؟ اینی که حاکم بر سرنوشت خودش باشه، آرای اکثریت حاکم باشه. میخوای گوش ما، ترکیه همین هفته انتخاباتش بود با یه فاصله کمی، چقدر 53%، 54% اردوغان برای بار دوم به ریاست جمهوری رسید. اونم یه کشور اسلامیه، از رفراندوم هم نترسیدن، رقیبش هم 48% آورده، خیلی لب به لب بوده، یه همچی رقابت تنگا تنگ هست، ملت رأی میده. خب چه چیزی مهمتر از اینه که ملت احساس کنه که سرنوشتش مربوط به خودشه؟ تازه مگه موسی چی میگفت؟ برخلاف اونچه که اکثریت ما ملت تصور کردیم که مأموریت فرعون ستیزی رو داشت، اصلا چنین چیزی تو قرآن نیست. اصلا موسی نیامده بود که فرعون از هر جای خودش تکون بده. چندین بار تو قرآن گفته، اولین باری که میره پیش فرعون میگه که ارسل معنا بنی اسرائیل، بنی اسرائیل رو بده ما ببریم. اونا مال اونجا نبودن، اینا برده بودن، مثل این که امریکای مثلا قرن 15 تا 18 رو مثلا میگه آقا این سیاه‌پوستا رو چرا دزدیدین آوردین اینجا، بذارین اینا رو برگردونیم به قبائل خودشون تو افریقا. موسی هم مثلا کاری نداشت با حکومت. ارسل معنا بنی اسرائیل ولا تعذب هم، شکنجهشون نده، انقدر عذاب نکن اینا رو. بعدم میگن ما نشانه ای داریم، قد جهتو که به آیتن من ربک و سلام علی من اتبع الهدا، با زبان خوشه سلام بر کسی که از هدایت تبعیت کنه. یعنی با نهایت صلح و صفا رفتن سراغ فرعون. خداوندم که مأموریت میده میگه برو با فرعون فقل له قولا لینا، خیلی ملایم باهاش صحبت بکن. فقل هل لك الا ان تزکا، موسی میگه که آیا اجازه میدی، آیا مایل هستی که من سخنی بگم، سخن تزکیه آمیزه بگم، وحدی که الی ربک فتخشا، آماده هستی، میل داری که من سخنی بگم به سوی پروردگارت، نمیگه به سوی من هدایت بشی. نهایت ادب، احترام، چیزی اصلا نمیگفت. خب زیاد از این سخن بارها تو قرآن تکرار شده که اصلا موسی درخواست دیگه ای نداشته. ملت ها که از اول نمیان بگن تو برو گم شو، میخوایم ما تو رو براندازی بکنیم، میگن آقا از شکنجه نده، عذاب نده، بذار این مردم به زندگی خودشون برسن. میگه فاستخف قومه فاتاه، مردم رو خفیف کرده بود، تو سر مردم زده بود. میگه ان فرعون علا فی الارض، گردن کشی کرده بود، استعلا کرده بود، و جعل اهلها شیعن، مردم رو گروه گروه کرده بود. ما چند میلیونی، 85-6 میلیون ایرانی هستین، حاکمیت ما دوست داره که با 85-6 میلیون نفر سر کار داشته باشه، اجازه نمیده انجیو ها فعال باشن، اجازه نمیده احزاب شکل بگیرن. تکی مهم نیست، یه ذره انتقاد سیاسی هم میکنی تعامل میشه، سوپاپ اطمینان میشه، مهم نیست، حتی میدونم میدن به تک تک شخصیت ها، نمیخوام کار اونا رو زیر سوال ببرم، آزادگان ملت، ولی اصلا اجازه نمیدن یک تحرکی شکل بگیره، جمعیتی بیان هویت پیدا کنن، با تک تک میخوان سر کار داشته باشن. دقیقا میگه فرعون هم همین کار میکرد، یستضعف طائفه منهم، گروهی مؤمنین اونا که مخالفش بودن، مبارزه بودن، به استضعاف کشیده بود، یذبح ابناهم، سر میبرید پسراشونو، حالا دار میزنن به چوبه دار، و یستحیی نسائهم، زنا رو نگه میداشتن که زاد و ولد بکنن با سربازای خودشون، با دیگران، یعنی تجاوز به اونها، اونا رو در اختیار خودشون بگیرن. میگه و فی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، عجب آزمون بلای سختی بود که به جون یه ملت بخوان بیفتن اینطور جوانانشون بکشن. اما اهمیت موضوع در قرآن، قرآن مسئله طاغوت رو همیشه در برابر الله قرار داده. میگه ان الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله، مؤمنین در راه خدا نبرد میکنن. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، نبرد اونا در سبيل طاغوت است. طاغوت و الله مقابل همن. تو جامعه یا خدا پرستیه یا فرد پرستیه، شاه یا شیخ، فرق نمیکنه. هر کسی که بخواد در برابر الله قد علم بکنه، بخواد که بگه از من اطاعت بکنید، تاجدار یا امامه دار، میگه که فمن یک فر به تو قرآن، مرتب میگه کفر ببرزین به طاغوت. کفر ببرزین یعنی به رسمیت نشناسین، قبول نکنین. فمن یک فر به طاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. این آیه الکرسی است که همم دارن میخونن، از معروفترین آیات قرآن، ولی توجه به معناش پیدا نمیکنیم. آیه الکرسی داره میگه که انکار بکنید، نپذیرید طاغوتای جامعه رو، دیکتاتورها رو، مستبدین رو. اگر چنین بکنید فقط استمسک بالعروه الوثقی، به یک ریسمان موثق محکمی چنگ زدین، یعنی به جای محکمی هستین. در واقع میگه که ان الذين امنوا، الله ولی الذين امنوا يخرجهم من الظلمات الى النور، خداوند مؤمنین رو از انواع تاریکی ها به سوی نور خارج میکنه. هرس، حسد، بخل، یعنی یک تحول شخصیتی تو پیدا میکنی وقتی به سمت خدا بری. ولی کسانی که از طاغوت تبعیت میکنن، یخرجون هم من النور الى الظلمات، اون برعکس، از اون نور فطرت، از اون طبیعت انسانی خودشون خلقیات زشت پیدا میکنن، طاغوت پرست میشن. این عیناً تو قرآن اومده، میگه یؤمنون به جبت و طاغوت، اینا ذوب در ولایت طاغوت میشن. اینا در جبه بعضی از گروه های اهل کتاب در دوران پیش میگه که چگونه طاغوت پرست. حالا ما میگیم شاه پرست، ملا پرست، قرآن هم میگه طاغوت پرست. نمونه اینا زیاده. میگه که حتی دستگاه قضایی اونا رو به رسمیت نشناسین. یریدون ان یتحاکموا الی الطاغوت، حکم و داوری رو نزد اونا نبرین، به رسمیت اصلا نشناسین. میگه که پیامبران که آمدند این حرف رو میزدن به مردم. خلاصه حرف پیامبران، ان اعبدوا الله و اجتنبوا الطاغوت، خدا رو عبادت کنید، اجتناب بکنید از بندگی طاغوت ها. یعنی انقدر قرآن به این مسئله اهمیت داده که شخص پرست نباشین. عرض کردم نه شاه پرست نه شیخ پرست، خدا پرست فقط باشید. میگه اونهایی که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، اونایی که از تعبد به طاغوت، خوب اینا رو تو این زمان متوجه میشین که چه کسانی مورد نظره، کسانی که طاغوت پرستن، ملا پرستن، رهبر پرستن. میگه ولی اونایی که والذین اجتنبوا الطاغوت ان یعبدوها، طاغوت ان یعبدوها، تعبد به اون، سرسپردگی به اون، ذوب شدن در ولایت او، و انابوا الی الله لهم البشرا، به جایی که طاغوت پرست باشن برمیگردن به سوی خدا. انابوا الی الله لهم البشرا، بشارت باد بر اونها. کیا هستن؟ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنه، اونایی که باز کردن ذهن خودشونو، فقط حرف طاغوت رو نمیشنوند، نظریات دیگران رو هم میشنوند. الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، از بهترین ها تبعیت میکنن. خب ملازم میفرمه که من این کلیات و مقدمات رو گفتم که چقدر مسئله فرعون شناسی در قرآن مهمه و چقدر اهمیتی داده قرآن که ما ازش غافل هستیم، که از همه احکام شرعی هم از نظر تمرکز قرآن و نظر آماری به این مسئله توجهش بیشتر بوده. یعنی دیکتاتور شناسی از مهمترین وظایف یک مسلمونه. نمیتونه ساده باشه، دهنبین باشه، خوشبین باشه، معیاری باید داشته باشه دائما مقایسه کنه. اما در طول تاریخ ما متاسفانه عارفان برجسته ما هم، حتی البته طبیعی هم هست، اون دوران هیچ وقت جنبش های مردمی مطرح نبوده، انقلابات مردمی نبوده، احزاب وجود نداشتن. در طول تاریخ ما همیشه شاهان بودن دیگه، اصلا مردم به حساب نمی آمدن، مردم تشکلی نداشتن. حد اکثر هم بزرگان نصیحت الملوک می نوشتن، کتابای بزرگانی که ما داریم در طول تاریخ نصیحت کردن. اصلا این فکر به ذهن کسی خطور نمی کرد که ما باید مبارزه بکنیم. همیشه زورمداری بوده، اصلا ملت ها آگاهی نداشتن، تشکل نداشتن، شهرهای متروپولیتن مثل امروز نبوده، پراکنده بودن تو دهات و روستاها، اصلا عددی نبودن ملت ها. میبینیم که شاعران ما هم، من حالا به بعضیشون اشاره میکنم، مسئله فرعون و موسی رو رو جنبه های فردی، نفسانی فرد دیدن، اصلا مطلقا به این ابعادی که قرآن میگه توجه نداشتن. من از مولوی میخونم که از همهشون باز به این مسائل بیشتر عقیده شه، میگه ذکر موسی بحر روپوش است، لیک نور موسی نقد توست ای مرد نیک. میگه به نور این جنبش موسی توجه بکن. این داستان اینا یه پوششیه. موسی و فرعون در هستی توست، یعنی این داستانی که قرآن میخواد بگه جنبه نفسانی و به اصطلاح استعدادهای نیکوبت خودت داره، باید این دو خصم را در خیش جست. اصلا مولوی هم سراغ بیرون نمیره، میگه موسی و فرعون رو تو خودت بگرد. تا قیامت هست از موسی نتاج، یعنی نتیجه گیری از داستان موسی، نور دیگر نیست، دیگر شد سراج. این یه چراغه، یه چراغیه که تو نفس خودشو خودتو بشناسی. یا در جا دیگه میگه چونک بیرنگی اسیر رنگ شد، موسی با موسی در جنگ شد. یعنی خدا که بیرنگش، تو رنگ منیت ها رو وقتی بگیری با هم فکر خودت، هم دین خودت هم به جنگ میفتی. چون به بیرنگی رسی کان داشتی، اول که ما این تعصبات رو نداشتیم، این دعوا رو نداشتیم، اگه به اون فطرت خودت برسی، موسی و فرعون دارند آشتی. یعنی موسی نفس خودت و فرعون نفس خودت. اصلا به بیرون توجه نداره مولوی. میگه گر تو را آید بر این نکته سوال، رنگ کی خالی بود از قیل و قال. یعنی این رنگای روزگار گرفتن، رنگ منیت ها رو گرفتن، این دعوا ها رو هست. عرض کردم که اگه ما مدت در زمان اونها بودیم اینو کاملا در درون خودمون میدیدیم، ولی قرآن اصلا من هیچ جا ندیدم که این همه آیه که آمده مثلا بگه تو درون خودت برو موسی و فرعون رو ببین. کاملا میاره بیرون، میگه اونچه که بیرونه ببین، کی دیکتاتوره، کی مستبده و کی رهبری مستضعفین رو به عهده گرفته، کی پیام خدایی رو، پیام نجات بخش جهان رو داره. این آیه قرآن هم هست دیگه، نورید و نمون علی الذین استضعفوا فی الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. این نعمت بزرگ خداست که توده های مردم، اونا که تحت فشار و ظلم و ستمن، خدا اینا رو اگر شایستگی نشون بدن، نجعل هم ائمتن، خودشون پیشوای جامعه میشن، و نجعل هم الوارثین، مملکت به دست خودشون خواهد رسید، وارث ملت خودشون خواهد بود. خب اما این داستان موسی و فرعون همطور که عرض کردم از سال اول بعثت که 13 سال دوران مدینش، 10 سالم تا سال دهم قرآن این مسئله رو همینجوری گفته. البته اوج آیاتش در دوران مکیه که مؤمنین تحت فشار و شکنجه و آزار بودن، ولی قضیه رو رها نکرده، خورده خورده، شاید 95% تو دوران مکه است، ولی نتیجه گیری ها و درس هایی هم در دوران مدینه ازش میاره. قرآن داستان موسی رو به عنوان یه دعب معرفی کرده. دعب با دال الف ب، دعب یعنی شیوه، روش در واقع، دائبین یعنی پشت سر هم. یعنی رو فرعون فقط متوقف نشین، این یه شیوه است در طول تاریخ. میگه که دعب آل فرعون و الذین من قبلهم، این یک شیوه است فرعون ها که در طول تاریخ دارن. پس ما رو ذهنمون رو از زمان فرعون داره میاره بیرون. به فرعون زمان خودت نگاه بکن، اینا یک شیوه است در واقع، یه عمل کرده. این سه بار در قرآن اومده. یه نکته مهم دیگه، مسئله این که حضرت موسی به سمت فقط فرعون نرفته، نمایندگیش فقط در برابر فرعون نبوده، رؤسای قوای سگانه مورد نظر بوده، زر و زور و تزویر. این تو قرآن سه بار اومده. میگه لقد ارسلنا موسی به آیاتنا، موسی رو همراه این معجزات فرستادیم، به سوی کی؟ به سلطان مبین، الی فرعون. فرعون نماد تحمیق جامعه، ادعای خدایی میکرد، و هامان، هامان فرمانده لشکر بود، یعنی سپاه، سپاه اون زمان بود، و قارون، قارونم ثروتمند افسانه‌ای، یعنی اینی که شریعتی هم میگفت زر و زور و تزویر. قرآن هم این ستا را آورده، در سوره 29 هم میگه و قارون و فرعون و هامان و لقد جاءهم موسی بالبینات فاستكبروا في الارض. پس همه جای این همه کشورها سه نیرو هستن که دارن حکومت میکنن، قدرت اقتصادی، قدرت نظامی، فریب عقیدتی. در واقع قدرت نظامی یعنی ارتش، سپاه، هر چی هست، اونا که اسلحه دستشونه. یکی هم اونایی که از طریق وابستگی به قدرت حاکمه به پول رسیدن، حالا امروز ما میگن برادران قاچاقچی، اینا که سر نخ همه چیز دست اوناست، همه ثروت مملکت دست اوناست، قدرت و ثروت. اگرم پخش میکنن بین خودی هاست، ثروت های مملکت، حراج کردن اموال دولت که حالا جزء برنامه است که در ظرف دو سال انجام بشه، همش بین خودی هاست. یکم در واقع به عنوان دین، فریب دینی. شریعتی میگه زر، زور، تزویر، تیغ یعنی شمشیر، طلا یعنی مال، و تزویر، استعمار، استثمار، استهمار، یا میگه ملک، ملا و ملع، ملع یعنی اطرافیان قدرت. قرآنم سه قوه رو ده، حالا که الحمدلله تو ایران سه قوه با هم یه دست شدن، قوه مقننه که در اختیار سپاهه، رئیسش هم سپاهیه، قوه قضایی هم که دست همونا هست، هر سه تا قوه یکی دیگه در واقع، همه یه دستن، دولت یه دست، همه رو از یه جا انتخاب کردن. رئیس جمهور هم که از همون به هر حال قوه قضاییه، حالا قوه مجری هم دست همونا شده، یکی هم دیگه در واقع. جالب اینه که قارون، قرآن میگه از قوم بنی اسرائیل بود، میگه که ان قارون کان من قوم موسی. قارون وابسته به نزدیکان فرعون نبود، چطور شد یک کسی میلیاردر شد، ثروتمندترین فرد در نظام فرعونی؟ فبقا علیهم، این سوء استفاده کرد از ملت بنی اسرائیل، چون اینا آدمایی که تو شرایط سختن راه و چاه رو بیشتر بلدن دیگه. هوشعبر یزدانی کجا بود؟ ثروتمندترین فرد زمان شاه بود، که اون چیزی که به دست شهبانو هم کرد گرونترین الماس حالا یا ایران یا دنیا بود، من نمیدونم، یه چوبدار بود، یه چوبدار از سمنان بود، اینا بلدن دیگه ثروتمندی. هوشعبر یزدانی، سالار جاف، نمیدونم، خیلی میبینیم از طبقات پایین اینا سرنخا رو بلدن، کیا رو ببینه، ملایده ببینه، با سپاه ارتباط داشته باشه این بر اونور، چون تو سختی هم زندگی کردن. قارون ثروتمند افسانه‌ای نشون میده توده‌های مردم خائن توشون هست، اونا هم دنبال موقعیتن، محرومیت کشیدن، وقتی که قدرت بهشون رو میکنه اینا خوب بلدن که چگونه ازش استفاده بکنه. شما الان سوابق همینا هم که نماینده مجلسن، اکثر شما ببینید از کجا اومدن اینا، اکثرا از روستاها این بر اون بر، ولی الان از این مدارک دکترهای کیلویی و همینا که خودشون هم میدن و همه اینا یه اسم عنوان هم دارن، جناب رهبری هم که گفتش که همه باسوادن، باسوادترین مجلس، کدوم سواد، از کجا این مدارک جل شده؟ به هر حال میبینیم که چگونه از پایین ترین طبقات یه دمیان ثروت های افسانه‌ای پیدا میکنن، چون محروم هم بودند، خیلی اشتیاق پول جمع کردن دارن. همین آمارش هم اخیراً تو مجلسمونی که رئیس سمت میگفتن، صنایع و معادن و تجارت، لیست املاکش رو تو مجلس خوندن که نمایندگان دعوایی که بین خودشون هست، باغ در کجا، آپارتمان در کجا، ویلای در کجا، همین جور ردیف دونه دونه که شما اینا رو از کجا آوردین. میگو ای بابا ما که اجاره داریم، ما که حالا دنیا میگذره و ماشینایی که تقسیم بین خودشون کردن، ماشین شاسی بلند 80 تا تو مجلس، اینا نشون میده که چگونه پس از پایین، طبقات پایین میان اینطوری قدرت‌های بالا رو پیدا میکنه. خلاصه اینکه قرآن میگه ما موسی رو فرستادیم، لقد ارسلنا موسی با آیاتنا ان اخرج قومک من الظلمات الى النور، مردم رو از این تاریکی ها به سمت نور بیار. همه این تاریکی هایی که حالا ما میگیم نابسامانی های اجتماعی، زور، ظلم، تحقیر، جنایت، و ذکر هم به ایامنا ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور. میگه در این داستان موسی آیات فراوانیه، ولی برای کی؟ لکل صبار شکور، یعنی دو تا درس میده، دو پیام داره. صبر در قرآن به معنای مقاومت، پایداری، استقامت. این داستانی که تو قرآن اومده برای ملت ها یک درس مقاومت و پایداری رو میده، دو درس شکر. شکر یعنی استفاده بهینه از مناسبت ها، از موقعیت ها. قرآن اینو به کشتی هم مثال زده، میگه کشتی بهترین در واقع نماد صبر و شکره، در برابر طوفان ها مقاومت میکنه. کشتی های بادی گذشته که با نیروی باد حرکت میکردن و باد ملایم اگر بیاد، باد مساعد بیاد، استفاده میکنه، به سمت مقصدی که میخواد بره حرکت میکنه. خب نیمه وقتمون در این کلیات گذشت. حالا من یک سلسله ویژگی هایی از رفتارهای فرعون با قومش خدمتون عرض میکنم. همطور که عرض کردم قرآن میگه اینا یه دعبه، یک شیوه است، یه متده، فقط مال فرعون مصر نبود. چند موضوع، یکی این که عناوینش میگم، تحقیر، تمسخر و تهدید به زندان. حضرت موسی اومده معرفی میکنه پروردگار عالمیان، میگه از جانب من رب العالمین آمدم. موسی میگه رب العالمین دیگه چی چیه؟ اون میگه ربکم و رب آبائکم الاولین، رب شما، پدرانتون، اجدادتون. به اطرافیان میگه، میبینی چه مزخرفاتی میگه؟ میگه رب السماوات و الارض و ما بینهما، پروردگار همون عالم کهکشان ها، زمین. هی دونه دونه میگه. بعد میگه فرعون میگه ان رسولکم الذی ارسل الیکم لمجنون، ها اینی که براتون فرستاده شده عجب دیوانه است، چه مزخرفاتی داره میگه. بعد میگه لئن اتخذت الهن غیری، اگه غیر از من بخوای سرسپرده کسی باشی، لاجعلنک من المسجونین، حتما زندانت میندازم. لاجعلنک لامش و نونش دوبار تاکیده، 100% به زندانت میندازم. نشون میده که اصلا سیستم تحقیره. یا میگه که قال فرعونو فی قومه، فرعون تبلیغات چیاش گفتش رنگ یا قوم علیس لی ملک و مصر، مگه این سرزمین مصر مال من نیست؟ و حاضل انهارو تجریم تهدی، این شعب رود نیل، سرزمین که به تنهایی کافی نیست، آبم باید باشه. سرزمین خشک مصر، میگه هم سرزمین مالش، هیچ کسی مالکیت نداشت در مصر، سرزمین مصر مال فرعون بوده، همه ی اجاره ماهیانه میدادن. میگه به فرمان منم این آب رودخونه نیل تقسیم میشه، آیا من بهترم؟ مگه چشمتون نمیبینه؟ یا این آدمی که نگاش کنین، این لباسشو نگاه کنین، این مسخره میکنه موسی رو، من بهترم یا این؟ هو مهینون ولا یکاد و یوبین، چقدر پسته، لباسهای پارپوله پشمینشو ببینین، صداش هم تا زبونش هم میگیره، بلدم نیست حرف بزنه. موسی حالا میگن ولا یکاد و یوبین، نمیتونه بازه حرف بزنه، تحقیر میکنه فرعون. همیشه آشنا هستین با این تحقیر کردن ها؟ همین آقا که همین چند وقت پیش که مردم غلط میکنن، شنیدین که آقای خامنه‌ای، مردم غلط میکنن اعتراض بکنن، غلط میکنه اعتراض بکنه. احمدی نژاد میگفت خس و خاشاک، چقدر اینا مردم رو تحقیر میکنه. اصلا در خود ولایت فقیه مردم صغارن، یعنی بچن، صغیرن، مهجور، همینطور که بر مهجور یعنی کسانی که عقل ندارن، دیوانگان، باید کسی ولایت بکنه. این اصلا جز کتاب ولایت فقیه آقای خمینیه. ملت ها هم باید کسی برشون ولایت کنه. اصلا نگاهشون به مردم مهجور و صغار و که عقلشون نمیرسه، باید تو سرشون زد. در واقع میبینیم دقیقا همین شیوه رو فرعون داره پیاده میکنه. دوم، اتهام براندازی. در سراسر قرآن، سراسر قرآن یک بار موسی نگفته من آمدم نظام عوض بکنم، نیامده بگه که من به شما اعتراضی دارم. آمده میگه آه چرا شکنجه میدی، چرا عذاب میکنی این مردمو، چرا اینا رو اسیر کردی، چرا زندان کردی. ما حالا میگیم زندان. آمده برای آزادی زندانیان. تمام قرآن این بار هم تکرار شده. ولی چی میگن فرعون؟ فرعون به درباریان میگه قال للملأ من حوله ان هذا لساحر علیم. بعد از اینکه موسی عصاشو انداخته و اینا، میگه عجب عجب ساحر کارکشته ایه، متخصص. یرید ان یخرجکم من ارضکم، این آمده شما رو از این سرزمین بیرون کنه. به سحری، با این سحرها میخواد به قدرت برسه، میخواد افکار عمومی رو جلب بکنه. فمازا تامرون، نظر شما چیه؟ ببینید چی میگه به درباریان که معلومه جواب من چیه. اونا رو تحریک میکنه، این آمده شما رو از قدرت برداره، آمده براندازی بکنه، آمده سیستم رو عوض بکنه. حالا چی میگید؟ نظر شما چیه؟ اونا هم حالا میگن ارجه و اخاه و بس فالمدائن هاشرین. حالا نگرش داریم، اینا رو نگر داریم، هر دو برادرش رو حالا میفرسیم، مثلا نیروها رو جمع بکنن، بسیج بکنیم، طاهران و انتلکتوال و چیزای متخصصین رو بیاریم تا بهشون نشون بدیم. این بارها اومده. فرعون اینو میگه، درباریان هم همین حرف رو میزنن. قالو انه هازانه لساهران یورید، یعنی حرفا نشون میده چگونه اکو میکنه. از بالا یه نفر میگه، اینا هم خوب آشنا هستیم در زمان خودمون، آقای خامنه‌ای که چیزی میگه، سلسله مراتب میبینیم که دیگران اون حرفا دارن تکرار میکنن، یعنی سر نخ میده، خط میده به بقیه. اونا هم همین حرفا رو تو رادیو تلویزیون تبلیغات چیا همونه میگن. دقیقا میبینیم این حرف فرعون، درباریان هم همین حرفا به توده‌های مردم میزنن. پله پله میبینیم برنامه همینه، همین که آقا فرمودن همینه دیگه. میگه اینا اومدن براندازی کنن و یذهب به طریقت کم المسلا، این نظام برتر، این نظام مثال زدنی رو میخوان اینا ببرن. ما تو دنیا بی نظیریم، اینا اومدن براندازی کنن. آمدن تکون لکم الکبریا و فلرز، آمدن اینا قدرت پیدا کنن تو زمین. پس یکی از شیوه های فرعونی این اتهام زدن به مردم هستش. اگه به خاطر داشته باشید سال 88 آقای خامنه‌ای گفت که این ملی مذهبی ها، همه گروه های حالا نهضت آزادی جامعه، همه گروه هایی که بودن، اینا آمدن براندازی قانونی بکنن. براندازی قانونی، همه رو گرفتن، تمام گروه ها رو گرفتن و زندان انداختن. وزارت اطلاعات البته مخالف بود، میگفت که نه ما هیچ شواهدی نداریم، ولی خب سپاه این کاری کرد. سال 88 همه رو انداختن زندان. براندازی قانونی یعنی چی؟ همه جای دنیا، مگه در امریکا بین دموکرات ها و حزب جمهوری خواه نمیخوان براندازی کنن؟ همه مطابق اون چی که قانون اجازه داده رقابت میکنن، تبلیغات میکنن. مگه در ترکیه نمیخواستن براندازی کنن؟ اردوغان میخواستن براندازی کنن، حالا یه کمی رای کمتر آوردن، شاید دوره بعد بیشتر بیاره. همه جای دنیا همینه. اطلاعات میگفت ما کوچکترین عملی، حرکتی در جهت براندازی ندیدیم. نه، اینا با تبلیغاتی که میکنن، یعنی مثل اینکه آزادی فکرم نیست. اینا میخوان عوض بکنن نظام ولایت مطلقه فقیه و افکارشون، نظریاتشون اینه. کوچکترین مدرکی هم که اقدامی کرده باشن نداشتن. ببینیم همون سیستمه، همون سیستم تفرعونه که داره انجام میشه. حالا میگم براندازی نرم، مثلا یه اصطلاحاتی. خب اگه کسی حاکمیتی معتقده که بر حق مردم قبولش دارن، چه اشکالی داره که بره رفراندوم بکنه؟ چرا انقدر رفراندوم میترسن؟ چون میدونن که نیستن، 20% بیشتر رأی نمیارن، بر همین دیگه میگن اینا براندازی نرم میخوان بکنه، بنابراین برخورد سخت باشون میکنیم. با براندازی نرم که آرای مردم یک رفراندومی بخوان بکنیم جلوشو میگیرن. ببین همه اینا رو ما تو کتاب قرآن داریم، داره به ما درس میده و هی هم میگه که بابا بشناسین، قد خلت من قبلکم سننون، سنت ها و قوانین جوامع بشری داره، فسیرو فلرز، برید تاریخ بخونید ببینین که در گذشته چگونه بوده. یکی دیگه از شیوه ها کنترل اندیشه مردمه. حالا که دیگه اصلا تمام کتاب های درسی رو از همون زمان اول انقلاب که آقای حداد عادل همه مصدقا رو محکوم کردن، کاشانی رو نمیدونم، شیخ فضل‌الله نوری رو قهرمان کردن، این هم تئوریسین های اطراف نظام هن دیگه، کاملا اندیشه ها رو در اختیار خودشونه، تمام مدارس در اختیار خودشونه، تمام بودجه ها در اختیار خودشونه، رادیو، تلویزیون، همه چی. آیه قرآن میگه که وقتی که اون ساحران هم ایدولوگ های زمان فرعون بودن دیگه، اینا اندیشمندان بودن، اون موقع که درس دانشگاهی که نبوده، اندیشمندانشون و انتلکتوالشون رو آوردن به مسافه موسا، ولی وقتی اونا شکست خوردن خودشون که میفهمیدن که کار موسا تقلب نبود، واقعیت بود، همه به زمین سجده میفتن، ایمان میارن. فرعون میگه آمنتم لهو قبل ان آذن لکم، قبل از این که من اجازه بدم شما ایمان آوردید. این به نظرتون عجیب نمیاد؟ ایمان یه امر قلبیه، قبل از این که من اجازه بدم شما ایمان آوردید، یعنی یک ملت به اجازه رهبری باید به یه جاهایی تمایل پیدا کنن. این همه تلاش آقای خامنه‌ای برای این که تهاجم فرهنگی همش خودش خط بده، نمیدونم علوم انسانی اسلامی، علوم اسلامی که انسانی اسلامی، اسلامی غیر اسلامی، یعنی یه علمه تو دنیا جامعه شناسی، یه علمه. این مزخرفات یعنی چی که بخوام؟ اونم تازه کیا میخوان بگن؟ خودشون از اون موقع گفته تا حالا چیکار کردن؟ آیا تونستن تولیداتی بکنن در این جهت علوم انسانی اسلامی؟ بعدم میگه انه لکبیرکم الذی علمکم السحر، این موسی اوستای خودتونه که این سحر رو به شما آموخته. بابا تو که خودت رفتی همه اینا رو جمع کردی، اینا حالا به حقیقت وقتی رسیدن تسلیم حق میشن، زود برچسب میزنه که این اوستای خودتونه، اصلا او اینا رو به شما تعلیم داده بود. ببینید چه راحت برچسب میزنن، چطور تو زمان ما هم آدما رو میکشن زیر شکنجه که اعتراف بکنن که بله ما زدیم چاقو، زدیم چیکار کردیم، و راحت با اعتراف خودشون مثلا بکشن که اصلا شما این کاره بودین، بیچاره مردمی که اینطوری جانشونه دادن. یا در جا میگه ما اوریکم الا ما ارا، من جز اون چیزی که خودم میبینم برای شما نمیبینم، عیناً اون چیزی که آقا امروز داره میگه، ما اوریکم الا ما ارا، اونی که من میبینم. یه نفر در رأس یه مملکت، حتی کسانی که خودش تو شورای نگهبان و جای دیگه گذاشته، اونا میان من اینو میبینم، همه خط او رو باید پیدا بکنن. هویدان وقتی بهش گفتن که شخص اول مملکت فرمودن فلان، گفت یعنی چی شخص اول مملکت؟ مگه ما شخص دوم داریم؟ همه پیرو منویات ملوکانه هستیم، این سیستما همه یه جور دارن عمل میکنن. ما قال فرعون ما اوریکم الا ما ارا، جز اون چی که من میبینم، من تشخیص میدم، چیز دیگه کسی عقل نداره. و ما اهدیکم الا سبیل الرشاد، اون چیزی هم که من میگم شما رو به راه رشد میرسونه. و ما اهدیکم، من دارم شما رو راهنمایی میکنم به سبیل الرشاد، راه رشد. یعنی فکر میکنن اون چیزی که خودشون تشخیص میدن اون راه رشد یه ملته. نکته بعدی، سیستم های فرعونی شدیدترین تهدیدات رو دارن. اولین گروهی که دنید اون ایدئولوگ های زمان فرعون وقتی که حقیقت موسی رو میبینن، قرآن میگه که به زمین افتادن سجده کردن، موسی میگه که بدون اجازه من ایمان آوردین، لأقطعن ایدیکم و ارجلکم من خلافن، دست و پاتون رو در جهت عکس هم قطع میکنم، پای راست مثلا با دست چپ. و لأصلبنکم اجمعین، همه تونو به دار میزنم. حالا بعضی استناد به اون آیه سوره مائده میکنن، در حالی که قرآن این دست و پا رو در جهت هم قطع کردن و به دار زدن و شدن کشتن همه جا داره میگه فرعون‌ها این کارو میکردن. اصلا تو عربستان دار کسی نداشت، دار اصلا نبودش. اون آیه چند 37 و چند سوره مائده که حاکمان هم آخوندهای درباری دوره بنی امیه و بنی عباس، حالا میبینیم جمهوری اسلامی حکم محاربه میگیرن، میگن که یه همچین دستوراتی هست، نه پیامبر اون کار کرده، نه خلفای راشدین کردن، نه هیچ. آخه چه حکم قرآنیه که هیچ کسی بهش عمل نکرده؟ اگه حکم قرآنی بوده پیامبر، نمیدونم زمان حضرت علی، خلفای راشدین، بقیه کجا که این کار کردن دست و پا در جهت عکس هم قطع بکنن؟ کجای تاریخ اسلام هستش؟ خب میبینه، ولی از فرعون نشون میده اینا سبکای فرعونیه. تو اون آیه میگه در این روزگار در واقع جزای کسانی که آدم میکشن این هستش. حالا فرعون میگه که دار میزنم و چیکار میکنم. الان ایران رکورد اعدام تو دنیا داره. ما چین اول، چون جمعیت چین بالاتر از همه است، ولی ایران با یک کمی نفر دومه، ولی چین جمعیت 16.5 برابر ایرانه. اگر از نظر تعداد بگیریم، ایران مدال طلای چین رو خورد کرده، در 100 قدم بالاتر از چین هم از نظر آمار اعدام قرار گرفته. دقیقا دارن شیوه های فرعونی رو عمل میکنن. این چندین بار تو قرآن اومده، میگه همه تون رو فی جزوع نخل، در این درخت چیزای نخل همه تون رو به دار میزنم. ولا تعلمون ایونا اشد و عذابن و ابقا، تا بفهمی کدومه که از ما شدیدتر عقوبت میکنین. حتی جالبه که درباری های فرعون هم اونایی که منافعشون به خطر افتاد، وقتی جنبش میبینن شروع شده و موسی داره تو جمعیت طرفدارای پیدا کرده، آمدن پیش فرعون. میگه قال الملأ من قوم فرعون اتذر موسی و قومه الى يفسد في الارض، به فرعون میگن تو همینجوری اینا رو رها کردی که دارن نظم رو به هم میریزن، خطرناک شده جامعه، دارن در جامعه تباهی میکنند. و یزرک با آلهت، که نه تو رو قبولت دارن نه خدایان تو. حالا تو زمان ما میگه نه تو رو قبول دارن نه این افکار پوسیده قرون وسطایی تو قبول دارن. فرعون چی میگه؟ قال سنقتل ابناهم، میگه جووناشون رو به شدت میکشم. سنقتل و نقتل و باب تفعیله. و نستحی نساءهم، زناشون رو نگر میداریم. معلوم برای چی نگر میدار؟ حالا یا کلفتی و بیگاریه یا برای جوجه کشیه به قول معروف. میبینیم این تجاوز کردن ها و این سوء استفاده های تو زندان و بیرون و اینا یه نوع تهدیده دیگه. طرف مردی یا پدری ببینه که پسرشو میکشن، زنشو و دخترشو میبرن، این خودش تهدید بزرگه دیگه برای جامعه. و اینا فوقهم قاهرون، ما خیلی قدرت داریم، قدرت قاهره این بالا سرشونیم، پدرشون در میاریم. میبینید که چقدر این شیوه ها آشناس برای تکرار میشه. ما امروز داریم دعب فرعون رو، شیوه فرعونی رو داریم تجربه میکنیم. یه نکته دیگه که قرآن توضیح داده، نگرانی فرعونه. بعد از اینکه این ساحران ایمان میارن به موسی، ریزش شروع میشه. ریزش اونم از اونایی که بالاخره ساحران کسانی بودن، شیمی میدونستن، فیزیک میدونستن، به خواص اشیا آگاهی داشتن، بلد بودن یه جوری درست کنن که آفتاب وقتی میشه گرم میشه انبساط پیدا کنه، اون لاستیک هایی که مثلا درست کرده بودن منبسط بشه. و به هر حال طبقات برجسته جامعه بودن. وقتی هم چیز میشه، تدابیر تبلیغاتی فرعون شروع میشه. میگه فرسل فرعون و فل مدائن حاشرین، فرعون همه جارچیاشو میفرسته تو شهرها. تلویزیون که نداشتن، رادیو که نداشتن، بوغای تبلیغاتیشون این بود که آدم بفرسن. که چی؟ ان هؤلاء لشرذمتون قلیلون. اینا فکر نکنین عددی، اینا فکر نکنین که شرذمه یعنی تعداد قلیل. تازه صفت قلیل هم پشتش میاد. خود شرزمه یعنی خیلی اندک. ان هؤلاء لشرزمتون قلیلون، اینا یه گروهکن. این اصطلاحات قبل از انقلاب بود، شاه همه میگفت گروهک گروهک. اینا میگن که اینا بابا یه وانت بیشتر نیستن، همشون رو یه بار به دوستان نهضت میگن آه کل نهضت یه وانت همه رو سوار میکنیم میبریم زندان. همش تحقیر ملته، اینا عددی نیستن. ببینیم اینا شیوه های فرعونیه، دعب فرعونیه. ان هؤلاء لشرزمتون قلیلون، اینا تبلیغات چیا دارن میگن که این شایعه گسترده نشه، آه فرعون داره تضعیف میشه، یه عده ایمان آوردن به موسی، دارن جمعیتشون زیاد میشه. مردم برای اینکه تحمیق بکنن، حالا عرض کردم اون موقع رادیو تلویزیون که نبوده که دست سپاه هم باشه، اون انهم لنا لقائزون، ما خیلی عصبانی هستیم از دستشون، اینا رو تو شهرها دارن جار میزنن. یعنی فکر نکنید ما خیلی عصبانی شدیم. لقائزون از قیز میاد، انهم لنا لقائزون، اینا خیلی ما رو غضبناک کردن، یعنی منتظر تنبیه باید بشین. و انا لجمیع اون حاضرون، فکر نکنید ما دیگه نظام از هم پاشیده رخنه افتاده، انا لجمیع، ما کاملا متحدیم، جمیعیم، حاضرون، باید از ما برحذر باشید، نگران نباشید که ریزشی در نظام اتفاق افتاده. یعنی شما هر وقت دیدید که یه نظامی داره هارت تو پورت میکنه، اعداماش یه مرتبه میره بالاتر. سه سال خورده پیش دو نفر گرفتن برای تبلیغاتی که مثلا علیه خرافات میکردن، چرا حالا کشتینش بعد از یه مدتی؟ یعنی حالا نیاز دارن که نشون بدن میزنیم میکشیم پدر در میاریم. اینا بیدلیل نیست. یا تشدید بکنن علیه حجاب اجباری، یا چیزایی رو هی میخوان نشون بدن که، یعنی از طریق ترس. قدیم معلمام شاگردا رو یادتونه که تا نباشد چوب تر فرمان نبرند گاوخر، مردم و بچه ها رو گاوخر تصور میکردن که تا نباشد چوب تر فرمان نبرند گاوخر. این سیستما فکر میکنم با چوبه تر فقط میتونن با ملت برخورد بکنن. اینم یه شیوه است، هر وقت دیدید تهدیدا داره زیاد میشه مطمئن باشین که ضعیف شدن. اما توصیه که به عوامل سرکوب میکنن اینا، فرعون ها داره تبلیغ میکنه، اینم تو قرآن میگه که بابا اینا، این دوتا، اینا سحر دارن میکنن، حقیقتی نداره، میخوان قدرت رو از شما بگیرن. یوریدان ان یخرجا کن به نرز کن به سحر ما و یز هوا به طریقت کن بالمسلا. اینا میخوان این نظام برتر رو، نظام بی نظیری که شما دارین، اینا میخوان اینو تغییر بدن، اینا میخوان نظام رو بین ببرن. حالا چیکار کنین؟ فجمع او کیدکم، تمام برنامه ها و تدابیر سرکوبتون رو جمع بکنید، سمعتو صفن، یه پارچه بیاین. همین چند وقت پیش بود آقای خامنه‌ای گفتش که سپاه و ارتش رو نمیدونم همه نیروها پشت هم دیگه، عیناً ترجمه همین آیه است. سمعتو صفن و قد افلح الیوم من استعلا، امروز اگه کسی اراده استعلا یعنی برتری بکنه پیروز میشه. یعنی مواد خودتونو به بازینا سعی کنین برخورد قاطع بکنید. گزارشایی که خودشون آقای میدن که سپاه 4 تا برنامه نظر شورش‌های مردمی ارزیابیشون بود، این اتفاقاتی در جنبش زن زندگی افتاده سومیه نه چهارمی، تو چهارمیه که با اثر برخورد میکنه. آقا گفتن که نه، همون سیستم چهارم رو باید به کار برد که تیراندازی کردن به مردم و چقدر چشم‌ها گور شد و چقدر آدم‌ها کشته شدن. یعنی شدیدترین نوع برخورد. قد افلح الیوم من استعلا، امروز پیروزی با اون کسی است که بخواد برنده بشه. مثل اینکه مسابقه کشتیه با یه ملت، تیز بکن با تمام نیرو پشت اونو به خاک بمالی، پشت ملت رو به خاک باید مالید. برای چی؟ اونم به نام دین. آیات زیادی در قرآن میگه که فرعون خودش میدونست ولی لجبازی میکرد. و جهدو بها، جهود یعنی انکار عالمانه، و استیقنت تا انفسهم، یقین داشتن خودشون، میدونستن ظلمن و علوبن، از روی ظلم و علوب خود برتربینی با اینکه میدونستن. نشون میده کاملا نه که اینا خبر ندارن، این منیت هاست که حاکمه. یا میگه فقال له فرعون انی لعظن که یا موسی مسحورا، فرعون به موسی گفت که من مطمئنم که تو سحر این حرفا اینا که داری میگی. موسی میگه قال لقد علمت ما انزل هؤلاء الى رب السماوات ورد، تو که بابا خودت خوب میدونی که این حقایق و جز اون پروردگار آسمان و زمین نفرستاده، بصائر اینا برای بصیرت بوده این همه معجزات. و انی لعظن که یا موسی مسبورا، یا فرعون، فرعون این راهی که تو گرفتی به نابودیه، به نیستیه در واقع. اینا همه آمده که کاملا نشون میده اون طرف مقابل میدونه. من باور نمی کنم آقای خامنه ای که یه موقعی درس قرآن میداد توی مشهد ندونه این حرفا رو، نخونده باشه اینا رو. چرا خودش با کوچه علی شب میزنه؟ چرا نمیخواد متوجه بشه که چی کار داره میکنه؟ حالا سرنوشتان وقت کمه، این چند دقیقه. یه جای دیگه اینم نشون میده که از درون خود نظام وابستگان به نظام حتی برمیگردن. از زیبایی های این داستان موسی اینه که از آیات 28 تا 45 سوره مؤمن، اصلا یه سوره در قرآن به نام یک قهرمان از فامیل فرعون. میگه اون موقع که فرعون گفت که بابا بذارید من بکشم موسی رو، قال فرعون زرونی اقتل موسی ولید رب، بذارین ربش رو صدا کنه ببینم کسی به دادش میتونه برسه. اون میخوادن یوبد دل دینکم، میخواد دینتون عوض بکنه. او یوز حرف الارزل فساد، میخواد به هم بزنه نظم جامعه رو. موسی میگه خدای من به تو پناه بردم. قال موسی انی استو به ربی و ربکم من کل متکبر جبار لا یؤمن به یوم الحساب، پناه بر خدا از این جباری که ایش ایمانی نداره و روز حساب رو هم باور نداره. اینجاست که یه مرتبه که درباریا بلند میشه، میگه و قال رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، یه نفر از آل فرعون، از اقوام فرعون درباری بوده، تا حالا ایمانش رو مخفی میکرده، کسی نفهمه. میگه آیا میخوان یه نفر رو بکشید که حرفش فقط اینه، میگه ربی الله، رب من خداست، دلایل روشنی هم برای شما آورده از پروردگارتون. اگه دروغ میگه دروغش به خودش برمیگرده، اگه راست میگه وای به سرنوشتی که شما دچار میشین. سخنرانی بسیار قرائی کرده تو آیات 18 آیات قرآن، سخنرانی اینه، آیات 28 تا 45 سوره 40 قرآن. نشون میده پس کار وقتی به اونجا برسه از نزدیکان خود فرعون ها هم کسانی جرأت میکنن. شما اگه امروز میبینید مثل این مهدی نصیری ها که سردبیر روزنامه کیهان بود تو سپاه، این همه وابسته به اونا، این طور شجاعانه داره حرف میزنه، جونش هم کف دستش گذاشته، اینا سرآغاز یک ریزش هایی هست که از حتی درون سپاه، اونا بالاخره آدمایی هستن در درون این جامعه بودن، آدمی هستن اهل حق، همه رو نمیشه با یه چوب روند. اما توصیه های موسی به بنی اسرائیل، میگه که ما به موسی وحی کردیم که انت تبب و آل قومکم ما به مصر بیوتن، سعی کنی خونه هاتون رو پله هم بسازین به جای اینکه پخش بشین توی شهر بزرگ مصر، یعنی تشکل پیدا کنین، با هم دیگه بیان. وجعلوا بیوتکم قبله، توجهتون به خانه ها باشه، خانه ها پلوی هم دیگه، یعنی خودسازی های از درون رو آغاز بکنید، یعنی جذب اون جامعه قبطی نشید. بعدم دعا میکنن اینها موسی و هارون، خداوند میگه دعاتون اجابت شد، فاستقیما استقامت بکنید، ولا تتبعان سبیل الذین لا یعلمون، از راه اونایی که نمیدونن، علم ندارن، اطاعت درست در مسیر حق باشه. اینا همه توصیه هایی است برای امروز جنبش زن و زندگی آزادی. باید استقامت کرد، باید به هم دیگه یک پارچه بشن ملت ها، ملت تا بتونه بر این جنایت ها غلبه بکنه. و آخرین نکته که میخوام عرض بکنم، ذوب شدن در ولایت فرعونه. اینایی که به هر حال همه چی رو دارن میبازن، دنیا و آخرت رو، میگه فتب و امر فرعون، این فرعون فرستا، این ذوب شدگان در ولایت فرعون، امر فرعون رو اصل گرفتن. و ما امر فرعون به رشید، امر فرعون رشدنده نیست، نه شخص تو نه جامعه. یقد و مقامه و یوم القیامه، روز قیامت شما دنبال اون بودین، اونم روز قیامت جلو میافته همه تونه به سمت جهنم میبره. یقد و مقامه و فعارد و همون نار، همه رو به دوزخ خواهد کشید. و بئس الورد المورود، چه زشت بدترین جایی شما دارید وارد میشید. و عتبه فی هذه لعنتن، در دنبال کار شما در دنیا جز لعنت نخواهد بود. و یوم القیامت بئس الرفد المرفود، این سوره 11 آیه 96 میگه لعنت دنیا و لعنت آخرت برای فرعون و کسانی که ذوب در ولایت فرعونا در هر دوره ای میشن. میگه همینطور که دنبال اون افتادین تو دنیا، او شما رو به این راه کشید، روز قیامت هم او شما رو میکشونه به دوزخ. پناه بر خدا از این سرنوشت ها، و این هشداری است برای کسانی که امروز این مسیر رو دارن تکرار میکنن.